تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لا انهما یقعان به تعبیر من الحاکم او المفتی کل اصول المتأخرت استنباطا من الاحادیث تعرضت هذه المقوله للروایت والراوی لارتباط الروایت بالحاکم و من هنا استدل بها على الترجیح للروایات المتعارضه. بحث در ذکر مرجحات بود. دومین مرجح ترجیح به صفات راوی بود. مرحوم مظفر فرمودند دو دلیل بر این مسئله اقامه شده است و دو روایت در مسئله وجود دارد. روایت اول مرفوعی زراره بود، فرمودند حجت نیست. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنزله است که اصل مقبوله رو دیروز متنش رو عرض کردیم که در فراز اول این مقبوله چنین گفته شده بود که اگر دو حاکم حکم کردند، حکم دو حاکم مخالف با یک دیگر بود، امام می فرمایند ببین کدام یک از این دو اعدل و اصدق و اقبح است، حکم او را عقد کن و به حکم حاکم دیگر عمل نه. از این روایت عده استفاده نمودند، ترجیح به صفات را در خبرین متعارضه. مرحوم مظفر امروز وارد می شوند در دلالت حدیث در این مسئله، آیا حدیث دال بر ترجیح به صفات هست یا نیست. می فرمایند دو نکته در حدیث مسلم است و معلوم. نکته اول این که مورد این حدیث مورد تعارض بین حاکمین است، نه تعارض بین روایتین. حدیث در اصل بیان می کند اگر دو حاکم با هم حکمشون مختلف بود، دو قاضی و دو مفتی حکمشون با هم مختلف بود و قضاوت فتواشون چه بود. پس مسئله اول روایت در اصل میخواد تعارض بین دو حاکم را حل کن. مطلب دوم این که در این حدیث اشاره به روایت هم شده و تعارض بین دو راوی، ولی این اشاره بالاصاله نیست بلکه به تبع است. به این معنا که در صدر اول در زمان معصومین حاکم و مفتی حکم و فتواشون به شکل استنباط نبود، مثل این زمان نبود که فقیه باید قواعد کلیه اصولیه بخواند، از مجموعه این قواعد با کمک احادیث حکم رو استخراج کنند و بعد از زبان خودش حکم رو مطرح کنند. در اصول اولیه حکم به نفس حدیث بود. دو نفر اختلاف داشتن، می آمدن مطلبی رو پیش حاکم مطرح می کردن، حاکم حدیث رو می خوند و نص حدیث حکم بود، دیگه نیاز به استنباط احکام و این قواعد کلیه و این موصول نبود. لذا اگر در این حدیث روایت هم مطرح شده، به علت این است که روایت در اون زمان خود حکم بوده. چون روایت و حکم یکی بوده در حقیقت، لذا این مقبوله به این حدیث متعرض روایت هم شده است. مثلا امام می فرماید نگاه کن به روایتی که مورد حکم است، روایتی که بر طبق او حکم شده. پس بالاصاله نظر به حکم است. اگر ذکر شده روایت و تعارض درابی به تبع می باشند، چون در اصول اولیه حکم به نفس حدیث بودند. این دو مطلب که معلوم است و قطعی و مورد اتفاق. پس مطلب اول روایت بالاصاله در مورد حکم حاکم است. مطلب دوم اگر از روایت هم بحث شده به تبع است، نه بالاصاله و به نفسه. بعد از این دو نکته می فرماین عده‌ای از علما از این روایت چهار ترجیح را استفاده نمودند. ترجیح به صفات، ترجیح به شهرت و ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عام. مرحوم مظفر می فرمایند ما اون ترجیح اول رو قبول نداریم، از این روایت ترجیح به صفات در خبرین متعارضین استفاده نمی شود. بلکه روایت در اون جایی که ترجیح به صفات رو ذکر می کند مربوط به حاکم است، نه مربوط به راوی. فراز اول روایت فقط مربوط به حاکم است، اون فراز میگوید اگر دو حاکم در حکمشون تعارض کردن، انظر الی الاعدل والاصدق والافقه، نسبت به روایت نه بالعصاره نه به تبع چیزی نمیده. از فراز دوم که شهرت باشه اسم روایت به تبع بمیدون و الا اون فراز مخصوص به حکم حاکم است. اینجور نیست که دوتا روایت رو امام بفرمایند در مقام تعارض نگاه کن به راوی اعدل و اصغر و اصغر. حالا عبارت رو از اون نگاه میکنیم مطلب معلوم میشه. عبارت روایت رو یک معید هم ذکر میکنن بیشون، میفرماین معید این که فراز اول مربوط به حاکم است نه راوی، این است که امام سه تا صفت رو به عنوان ترجیح ذکر میکنه. اعدل و اورق و اصغر. اون صفت سوم که اصغر باشد هیچ ربطی به راوی نداره و اصلا باعث ترجیح روایت و راوی نمیشه. امام میخوان بفرمایند حکم حاکمی رو قبول کن که عدالتش بیشتره، ورعش بیشتره، فقه و تخصصش هم بیشتره، اعلم هست، علمش بیشتره. علم بیشتر که در راوی موجب ترجیح نمیشه. ما که نمیخوایم مقلد راوی باشیم که هر راوی که علمش بیشتر بود روایتش قوی‌تره. راوی اگر آدم راستگویی باشه کارش انتقال روایت هست از معصوم به انسان. فقیه باشه یا نباشه، افقه باشه یا نباشه، این باعث ترجیح راوی نیست. خیلی از روایات ما بی‌سواد بودن ولی آدم صادقی بودن در نقل روایت امین بودن. پس از این که می‌فهمیم امام صفت افقه رو برای ترجیح ذکر کردن، معلوم می‌شود که این صفات مربوط به ترجیح حاکم و قاضی است. اصلا ربطی به ترجیح راوی و روایت نداره، چون افقه بودن در راوی باعث ترجیح روایت بر روایت دیگر نخواهد شد. یک شاهد دیگه هم ذکر میکنن، میفرمایند معید این که از این روایت ما ترجیح به صفات رو در راوی استفاده نمی کنیم این است که مرحوم کلینی در مقدمه کتاب شریفشون کافی که مرجحات رو ذکر می کردن و به همین روایت هم استناد کردن، از این روایت استفاده نکردن که این روایت در مقام بیان ترجیح صفات راوی است. اون فرازهای دیگه شو قبول کردن ولی فراز اول رو قبول نکردن. این خلاصه کلام. پس بنابراین مطلب دومی هم که در باب ترجیح گفته شد که ترجیح به صفات راوی باشد، ما دلیل و مدرکی برش نداریم، یعنی از روایات استفاده نمیشد. اقولو من الواضح ان مورد التعارض بین الحاکمین، میفرمایند واضح است که مورد مقبوله عمر بن حنظله تعارض بین دو تا حاکم هست، لا بین الراویه، نه اینکه بحث در تعارض بین دو راوی باشد. شما اگر اینو این عرض کنم مقبوله رو دقت کنید، میگه که فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما
و اختلفا فی ما حکما. بعد امام می فرماید الحکم ما حکم به اعدل و ما و اصدق و ما و اصدق و ما فی الحدیث. اینجا ببینید اصلا بحث روایت نیست. امام می فرماید حکم ما حکم به اعدل و ما و اصدق و ما و اصدق و ما فی الحدیث. از اون فراز بعدی که بحث شهرت باشد یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، از اونجا اسم روایت هم به بین میاد. اقول و واضح است که مورد این مقوله تعارض بین دو حاکم است نه بین دو راوی. پس چرا در این روایت هم اسم حکم برده شده هم بعد اسم تعارض روایتی برده شده؟ می‌فرمایند این به تبع بلاصاله نیست بحث روایت، ولیکن لما کان الحکم والفتوا، لیکن چون که حکم و فتوا در صدر اول یقعان به نفس احادیث بوده، لا انهما یقعان به تعبیر من الحاکم، نه این که اون حکم و فتوا واقع بشدن به تعبیر از حاکم و یا مفتی مثل اصول متأخره به واسطه استنباط از احادیث، که در اصول متأخره چنینن حاکم و مفتی و مجتهد با قواعد کلیه حکم رو استنباط میکنه از روایات و به تعبیر خودش حکم رو بیان میکنه. اما در صدر اول حکم و فتوا هم به نفس حدیث بود، استنباط این حرفا هم درش مطرح نبود. چون که حکم به نفس حدیث بود، رابطه تنگاتنگ بین حکم و حدیث بود، تعرض از حاضر مقبوله لروایت و راوی، متعرض شد این مقبوله برای روایت و راوی به خاطر اعتباط روایت به حکم. و من هنا و از همینجا که چون روایت به تبع در اونجا ذکر شده، استدل بها على ترجیح للروایات المتعارضه، استدلال شده به این روایت بر ترجیح در روایات متعارض، و الا در اصل این روایت مربوط به تعارض دو حاکم است. غیر انه مع ذلك، می‌فرمایند غیر از این که با این که در این مقبول ذکر راوی و روایت و تعارض باب روایات هم رفته، لا یجعلها شاهدا علی ما نحن فیه، قرار نمی‌دهد ذکر تعارض روایت این مقبوله را شاهد بر ما نحن فیه که ترجیح به صفات باشد. روایت شاهد بر ترجیح صفات راوی نیست. و سر و فیزالی که واضح کن علت چی واضح؟ چرا؟ لأن اعتبار شیئن فی الراوی بما هو حاکم، به خاطر اینکه معتبر بودن یک چیزی در راوی با غیر اینکه حاکم است، غیر از معتبر بودن اون شیء از در اون راوی با غیر اینکه راوی به محدث است، امام در فراز اول برای حاکم صفاتی رو مشخص میکنن. پس این صفات موجب ترجیح حکم حاکم میشه، به روایت او ربطی نداره. و المفهوم من المقبوله، اون چی که از این مقبوله فهمیده میشود این است که ترجیح اعدل و اورع و افقه انما هو بما هو حاکمون فی مقام نفوذ حکمه، همانا این ترجیح اعدل و اورع و افقه انما هوه، همانا این ترجیح به خاطر این است که اون شخص حاکم است در مقام نفوذ حکمش. اگر حاکمی حکمی کرد، حکمش با حکم حاکم دیگر در تضاد بود، خواستید حکم یکی رو نافذ بدانید، هر کدوم اعدل و اورع و افقه بود حکمش نافذ بدانید، لا فی مقام قبول روایته. امام که نمی فرمان اگر راوی روایتی نقل کرد تعارض با روایت دیگر بود، ببینید هر کس اعدل و اورع و افقه بود روایت او را قبول کنید. امام در مقام نفوذ و حکم این صفات رو بیان میکنه، پس ربطی با به روایت نداره. و یشهد لذلك، معید این مطلب این است که انها جعلت من جملت المرجحات، انها جعلت من جملت المرجحات، این مقبوله قرار داد از جمله مرجحات بودن اون حاکم را افقه در عرض بودنش اعدل و اصدق در حدیث. صفت افقه رو در کنار این دو تا صفت روایت ذکر کرد. و لا ربط للافقهیه به ترجیح روایه من جد کونها روایه، افقه بودن ربطی ندارد به ترجیح روایت از جد بودنش روایت. افقه بودن باعث ترجیح یک روایت نمیشه. اون چه که میتونیم بگیم باعث ترجیح یک روایت میشه صداقت در گفتاره، ثقه بودنه، یا مثلا اوثق بودن. ما که نمیخوایم مقلد اون راوی بشیم که بگیم چون افقهه پس روایتش قوی تره، نه، اون میخواد خبری رو، کلامی رو از معصوم نقل بکنه برای ما به عنوان رابط، همینقدر که صادق در حدیث باشه کافیست، دیگه افقه بودن ربطی به ترجیح روایت نداره. میفرمایند بله اون سه تا ترجیح دیگه رو قبول داریم. چرا؟ چون اونجا ذکر روایت شده. ببینید اون صفات رو که امام تمام میکنه، بعد به اون مرحله دوم که میرسه بحث روایت هم پیش کشیده میشه، ولو غیر مستقل ولو به تبع. امام میفرمان ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی به حکما المجمع علیه من اصحابه. از اینجا وارد بحث روایت هم میشن. لذا ما از اینجای حدیث میتونیم بگیم شهرت و نمیدونم موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و اینها باعث ترجیح خبر میشود. بله ان المقبوله انتقلت بعد ذلك الى ترجیح الروایه بماهی روایه، ابتداعا من ترجیح به شهره. مقبوله منتقل شد بعد از این ذکر صفات به ترجیح روایت بماهی روایت، ابتدای از ترجیح به شهره. و این کان ذلك من اجل کونها سندن لحکم الحاکم، ولو این روایت به خاطر بودنش سند برای حکم حاکم باشه، ولو اونجا امام فرمودن نگاه کن به اون روایتی که بر طبق اون روایت حکم کرده، خب اشکالی نداره، روایت سند حکم حاکم است، ولی به تبع امام شروع کردن بحث روایت رو از اینجا پیش کشیدن. و این کان ذلك من اجل کونها سندن لحکم الحاکم فان هذا امر آخر غیر ترجیح به نفس الحکم، این یک امر دیگری غیر از ترجیح برای نفس حکم و بیان نفوذ حکم. تا مورد شهرت امام حکم و بیان نفوذ حکم رو بحث ترجیحش رو داشتن، از بحث شهرت وارد بحث ترجیح روایتی میشن که اون روایت سند حکم است. بنابراین نتیجه میگیریم که روایت نسبت به ترجیح صفات راوی دلالت نمی کنن و علیه فالمقبوله لا دلیل فیها على ترجیح به صفات، مقبوله دلالت بر ترجیح به صفات نمی کنن. و اما ترجیح به شهره و مایلی ها فسیعت کلام هم، اما ترجیح به شهره موافقت کتاب مخالفت عامه و غیره فسیعت کلام هم. معید آخرشون و یعید و حاضر استنتاج، این نتیجه گیری ما رو تأیید می کند، این که صاحب کافی ذکر نکرده است در مقدمه کتاب خودش ترجیح به صفات راوی رو، چیزی به عنوان ترجیح به صفات راوی رو مرحوم کلینی ذکر نکرده چون روایتی برش پیدا نکرده. از ثالث از ترجیح به شهره، تقدم ان شهره لیس حجت فی نفسها و اما اذا کانت مرجحتا به روایت علی القول به فلا ینافی عدم حجیتها فی نفسها و شهره مرجحه علی نحوه. حکمش به نص حدیث بوده، ولی امام میخوان بفرماین همین آقایی که به نص حدیث حکم میکنه حکمشو وقتی قبول کن که این آقا اعلم باشه، افتح باشه، عدل باشه،
حکمشو
بر اساس نص بوده. ولیکن چرا امام قید افتح بودن رو ذکر میکنه؟ چون همونجا هم امکان داره اگر این آقا خیلی متخصص نباشه و بهتر از دیگری نباشه حدیث معارض رو توجه نکنه، فلان حدیث ثالث رو در بیان توجه نکنه، عام و خاص رو توجه نکنه، در مقام حکم اینا رو باید توجه کنه، حدیث دیگری آمده معارض با این حدیث باید توجه کنه، اون حدیث رو باید جمع بین این دو ببینه چیه. ولیکن در مقام روایت این حرفا مثلا روایت فقط راوی نقل میکنه روایت رو، پس حاکم به ما و حاکم غیر از حاکم از به ما و راوی نمیده. امام میخوان بفرمایند وقتی حکم حاکم نافذ است که این صفات رو داشته باشه، خب باشه راوی باشه، حکمش وقتی نافذ است که این از کنم صفات رو داشته باشه، اما روایتش چه ترجیح داره؟ امام داره جازه از قهر بودن ترجیح برای روایت نمیشه. ببینید خب ترجیح برای راوی نمیشه، عدل بودن ترجیح میشه، عدل بودن کسی که عدالتش بیشتر باشه دقت میکنه این کلمات، تک تک کلمات رو موازی به همون کلمات که از امام شنیده بگه، ولی از قهر بودن دخالتی نداره. خب در روایت که میخواد در نقل روایت تدبر و تفقه نمیخواد بشه، نقل روایت باید روایت رو بگیره امام در طبق نص روایت، روایت رو مثل یک ضبط صوت بیاد داره ما نقل کنه، اونجا فقه، اونجا فقه دخالتی در مسئله نداره. البته بعضی اینجا حرف دارن، حالا جزء مسئله سوم اون هر جای داره بحث نقل به معنا رو پیش میکشن و اونجوری که اخ تماشه بهتره و هر فایده داره. حالا ببینید سومین نکته‌ای که جزء منجهات خمسه ذکر شده است ترجیح به شهرت میباشه. آیا شهرت باعث ترجیح یک روایت در روایت دیگر می شود در مقام تعارض، یا نه شهرت باعث ترجیح نمی شود؟ در بحث شهرت ما خوندیم که شهرت در سه قسمت: شهرت فتواییه، شهرت عملیه و شهرت روائیه. سه قسم شهرت رو اونجا خوندیم. شهرت فتواییه این بود که مشهور علما به یک مسئله فتوا دادند و مدرک و دلیلش معلوم نیست، صرفا فتوا دادن به یک مسئله، مدرک و دلیلش برای ما مشخص نیست. این رو میگفتن شهرت فتوایی. قسم دوم شهرت عملیه بود. شهرت عملیه این بود که روایتی ذکر شده است، علما بر طبق این روایت فتوا دادن و عمل کردن. مشهور علما به این روایت فتوا دادن و عمل کردن، یعنی عمل مشهور مستند و مدرکش همین روایت. این رو میگفتن شهرت عملی. قسم سوم شهرت روائیه بود. شهرت روائیه یعنی روایتی رو مشهور علما نقل کرده باشند ولو بر طبقش فتوا نداده، روایتی رو 20 نفر از علما این روایت رو در کتاب خودشون نقل کردن، به این شهرت هم میگیم شهرت روایی. از بین این سه قسم، قسم اول که از محل بحث ما خارج شهرت فتوایی، چون اونجا فرض اینه که علما یک فتوایی دادن که مدرک و دلیلش معلوم نیست، یعنی ما روایت چیزی در اونجا نداریم. بحث ما در جایی است که روایت هست، خبر هست، تعارض در روایت خارج شد. پس شهرت فتواییه که از محل بحث ما خارج است. باقی میماند دو قسم دیگر: شهرت عملیه و شهرت روایتیه. آیا این دو شهرت باعث ترجیح خبر در خبر دیگر می شوند یا نه؟ مرحوم مظفر می فرمایند حق این است که این دو شهرت باعث ترجیح خبر متعارض در خبر دیگر می شوند. اما دلیل در این دو قسم با یک دیگر متفاوت است. اما شهرت عملیه، فرض کنید یک خبر داریم که میگوید نماز جمعه واجب است، یک خبر داریم میگه نماز جمعه حرام است. مشهور علما عمل کردن به اون حدیثی که میگه نماز جمعه واجب است. مشهور علما بر طبق اون حدیث فتوان این شهرت عملیه باعث ترجیح اون حدیث خواهد شد، یعنی باعث می شود که ما هم بر طبق همون حدیث فتوان. خب به چه ملاک؟ می فرماین در باب شهرت عملیه ما روایتی چیزی نداریم، ما روایتی نداریم که بگه شهرت عملیه مرجح است، یا به عبارت دیگه شهرت عملیه از مرجحات منصوصه نمی باشد. ولیکن پاره ای از علمای علم اصول یک قاعده کلی از روایات باب ترجیح استفاده کردن. نزدیکتر باشد هر خبری که به واقع اون خبر نزدیکتر باشد، این نزدیکتر بودنش به واقع باعث رجحان اون خبر می شود. این یه قانون کلی، این یه قانون کلی است. هر خبری که اقرب به واقع باشد اون خبر بر خبر دیگر ترجیح. حالا می فرمایند خبری که مشهور علما بهش عمل کردن اقرب به واقع است از اون خبری که مشهور بهش عمل نکردن. فرض بفرمایید 200 نفر از علما که اهل تتبع هم و اهل فتوا و اجتهاد هم بر طبق این خبر عمل کرده هم، خب معلوم میشه یک نکاتی داشته این خبر که اون گروه زیاد در طبق این خبر عمل کرده هم دون اون خبر دیگه. پس عمل مشهور باعث میشود که این خبر اقرب به واقع بشه، وقتی اقرب به واقع شد حجت. می فرماید شهرت عملیه پس نتیجه می گیریم باعث ترجیح می شود، ولی می فرماید با دو قید، با دو شرط. شرط اول این است که واقعا فتوای علما بر طبق همین خبر باشد. ما بررسی کنیم هر یک از مجتهدین که فتوا دادن نماز جمعه واجبه به خود این خبر استناد کرد، استدلال. بلا اگر باز اونا یک دلیل دیگری داشتن که دیگه عمل اونها باعث قوت این خبر نمیشه، اونا یک دلیل آخری داشتن. پس استناد علما در فتوا باید به خود این خبر باشه، این یک مسئله. شرط دوم این است که شهرت باید قبل از زمان شیخ طوسی باشه، شهرت باید نزدیک به زمان معصوم باشد، خلاصه قبل از زمان شیخ طوسی باشه، و این شهرت بعد از زمان شیخ طوسی معتبر نیست. بچه شدن محالی کندیم به علت این شهرت بعد از زمان شیخ طوسی شهرت تقلیدی است، نه شهرت اجتماعی. خب برسیم بزن از ترجیح به شهرت. تقدم ان شهرت لیس حجتا فی نفسها. بفرمایند ما در باب شهرت گفتیم شهرت خودش فی نفسه به ماهیت شهرت حجت نیست، مثل اجماع نیست که شهرت مثل اجماع حجت باشه، شهرت به ماهیت شهرت حجت نیست. و اما اذا کانت مرجحتن به روایه، اما اگر شهرت باعث ترجیح روایت شود علال قول به، البته اگر قائل شدیم به این مسئله، فلا ینافی عدم حجیت ها فی نفسه ها، منافاتی ندارد با این که شهرت حجت نباشه، اشکالی ندارد شهرت خودش حجت نیست، بلکه مرجعه یک حجت دیگر بشود. و شهرت مرجعه علا نحوه اینه می فرماین شهرت مرجعه دو قسمه. ما در مقدمه گفتیم سه قسم شهرت داریم، یک قسم اصلا از محل بحث ما خارج است، دو قسم دیگه داخل در محل بحث ماست. شهرتی که باعث ترجیح می شود دو قسمه، شهرت عملیه و هیه شهرت الفتوائیه. و این شهرت عملیه شهرت فتوائیه است که مطابق با روایت باشه، یعنی مدرکش معلوم باشه. و شهرت فی روایت، قسم دوم شهرت در روایت است. و ان لم یکن العمل علی طبقها مشهورا، ولو عمل بر طبق این روایت مشهور نیست، بلکه این روایت رو زیادی از علما نقل کردن، این رو میگن شهرت در روایت. اما الاولا، اما اولی که شهرت در عمل باشد، فلم یلت فیها من الاخبار ما یدل علی ترجیح بها، در بین اخبار روایتی نداریم که دلالت کند بر ترجیح این شهرت عملیه. فاذا قلنا به ترجیح بها، اگر ما بخوایم قائل بشیم به ترجیح به سبب این شهرت عملی، فلا بد است از این که بوده باشد به علت وجوب ترجیح به هر چی که موجب اقربیت به واقع می شود. باید ما از این راه بگیم یک ملاک کلی داریم، هر چی که موجب بشود خبر اقرب به واقع می شود، اون مرجح خبر می شود. علام آسایتی بچه علتش خواهد آمد که چرا هر چی موجب بشود خبر اقرب به واقع بشود، اون مرجح خبر می شود. خب اینجا هم شهرت عملی باعث می شود که این خبر اقرب به واقع بشود، پس بنابراین این خبر مرجح دارد دون خبر آخر. غایت الامر این که تقویت روایت به سبب عمل به اون روایت شرط هست. در این تقویت دو امر، مسئله اول ان یعرف استناد الفتوا الیها، این که دانسته شود استناد فتوا به همین روایت، زیرا کافی نیست مجرد مطابقت فتوای مشهور برای روایت در اطمینان به اقربیت این روایت به واقع. وقتی ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم که این روایت اقرب به واقع هست، که بدونیم مشهور بر طبق همین روایت فتوا دادن گفتن نماز جمعه واجبه، اما اگر مشهور یک دلیل دیگری داشتن که اون دلیل به ما نرسیده، خب باعث نمیشود که این روایت هم قوی بشه. پس بنابراین اگر مشهور به شخص این روایت تمسک کرده باشن، موجب تقویت میشود. شرط دوم ان تكون شهرت العملیه قدیمه، این که شهرت عملیه شهرت قدیمی باشه، یعنی واقع در عصر ائمه معصومین یا اون عصری که پشت سر اون عصر میاد، التي تم فيه جمع الاخبار و تحقیقها، در اون عصری که جمع اخبار و تحقیق اخبار تمام شده. اما شهرت فی الاصول المتاخره، اما شهرت در اصول متاخره، که اصول متاخره یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد، فیشکل تدبیت روایت بها، مشکل از تدبیت روایت به این شهرت. هذا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام التعارف. در بحث شهرت عملیه در دو جا این بحث مطرح می شود، یکی در باب تعارض است که ما الان گفتیم شهرت عملیه باعث ترجیح یک روایت بر دیگری می شود. این شهرت عملیه یک کاربرد دیگر هم دارد نظیر باب تعارض. و اونجا موردی است که ما روایتی داریم که این روایت تنهاست، یعنی متعارض با روایت دیگر نیست، ولی خبر ضعیف است. بحث این است که اگر به خبر ضعیفی بدون تعارض مشهور عمل کرده باشن، آیا عمل مشهور باعث تقویت این خبر می شود یا باعث تقویت این خبر نمی شود؟ و باز برعکس، اگر خبر صحیحی باشد مشهور بهش عمل نکرده باشد، خبر قویی باشن، مشهور بهش عمل نکرده باشن. آیا عمل نکردن مشهور باعث ضعف اون خبر می شود یا نه؟ مرحوم مظفر می فرمایند بله، اگر خبر ضعیفی بود و مشهور بهش عمل کرده باشد، این عمل مشهور باعث تقویت خبر می شود. یعنی ما اطمینان پیدا میکنیم، وثوق پیدا میکنیم به صدور این خبر از معصوم، و به عبارت اخرى میگیم حتما شواهدی داشتن مشهور که این خبر از معصوم صادر شده که بهش عمل کرد. از اون طرف خبری باشد صحیح، رواتش همه قوی باشن، ولی میبینیم مشهور بهش عمل نکردن. خود این که مشهور به این خبر عمل نکردن دلیل بر این است که این خبر یک نکته داشته که مشهور بهش عمل نکرد. عمل نکردن مشهور به خبر صحیح باعث ضعف خبر است، و عمل کردن مشهور به خبر ضعیف باعث قوت خبر می باشد. هذا تمام کلام در باب شهرت عملیه. اما شهرت روائیه آیا موجبه ترجیح خبر در باب تعارض می شود یا نه؟ روایتی رو صد نفر از علما نقل کردن، ولی روایت ضد او رو یک نفر نقل کرد. آیا نقل صد نفر باعث ترجیحش می شود یا نه؟ می فرمایند بله، شهرت روایی باعث ترجیح خبر می شود. دو تا دلیل ذکر میکنم. دلیل اولشون اجماع علما هست، و دلیل دوم مقبوله عمر بن حنظله می باشد. در این مقبوله امام فرمودن المجمع علیه لا ریب فیه، و ما اونجا گفتیم مراد از مجمع علیه مشهور است به قرینه فراز بعدی خود روایت. فعلیه در باب تعارض تا اینجا یک مرجح رو ما قبول کردیم، اونم شهرت است، چه شهرت عملیه و چه شهرت روایتیه. هذا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام تعارض. می‌فرمایند تا اینجا مسئله در باب ترجیح به شهرت عملیه است در مقام تعارض. اما من جهت جبر شهرت بالخبر ضعیف، اما از جهت جبران کردن شهرت خبر ضعیف را، آیا خبر ضعیف را شهرت جبرانش می‌کنه؟ مع قطع نظر عن وجود ما یعارضه، با قطع نظر از وجود معارض، اگر خبر ضعیفی بود مشهور بهش عمل کردن، آیا این خبر ضعیف تبدیل به خبر قوی میشه؟ فقط وقع النزاع للعلماء فی، علما در این مسئله اختلاف دارن. ایشون میفرمان والحق انها جابرتون له، حق این است که این شهرت جبران کننده خبر ضعیف میشود اذا کانت قدیمتا عیزن، اگر اون شهرت بین عرض کنم که قدمای اصحاب باشند. لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء، به خاطر اینکه عمل کردن به یک روایت در نزد مشهور است از قدمای علما، از اون چیزهایی است که باعث می شود اطمینان به صدور خبر را. والوثوق والمناط في حجیت الخبر كما تقدم، ملاک در حجیت خبر واحد گفتیم وثوق به صدور است. خب اینجا وقتی ما ببینیم از زمان معصومین مثلا تا 100 سال بعد مشهور علما به خبر ضعیف عمل میکردن که ما حالا این روز فکر میکنیم این خبر ضعیفه، خب انسان اطمینان پیدا میکند که این خبر یک معیداتی داشته که مشهور به این خبر عمل میکردن، اونم شهرت متصل به زمان معصوم کما تقدم. و بالعکس من ذلك و به عکس این مطلب، اعراض الاصحاب عن الخبر، اعراض کردن اصحاب از یک خبر صحیحی، فانه یوجب وهنه، پس به درستی که این اعراض اصحاب باعث می شود موهوم شدن اون خبر را، و این کان راوی ثقه و کان قوی السند، ولو راوی روایت ثقه باشد و روایت هم قوی السند باشد، بل کلما قوی سند الخبر، بلکه هر چی که سند خبر قوی باشد، فاعرض عنه الاصحاب، اصحاب از او اعراض کنند، کان ذالک اکثر دلالتا علی وهمه، این بیشتر دلالت میکند بر وهم خبر. هرچی خبر قوی تر باشه، میبینیم خبر به این ارز کنم که قویی که روایتش همه جز استحاها هست، اصحاب هیچ کدوم به این خبر عمل نکردن. خب میفهمیم که حتما در این خبر یک امایی بوده، خلاصه که اصحاب این خبر رو دیدن و از این خبر اعراض کردن و به این خبر عمل نکردن. پس اعراض اصحاب از یک خبر صحیح موجب وهم اون خبر میشود، به شرطی که این اعراض باز قدیم باشد، همچنان که اون شهرت باز قدیم باشه. و اما ثانیه، خب این بحث کل درش از کنیم شهرت عملیه، و اما دوم که شهرت در روایت باشد، دهی شهرت پر روایت، آیا موجب جبرانه، آیا موجب ترجیح احد المتعارضه میشود یا نه؟ میفرمان فإن اجماع المحققین قائم على الترجیح بها، اجماع محققین قائم است بر ترجیح به این شهرت رواییه، و قد دلت علیه المقولة المتقدمه، مقبولی گذشتن بر این مطلب دلالت میکنند، و قد جاء فیها، در این مقبوله آمده است، فإن المجمع علیه لا ریب فی، مجمع علیه لا ریب، اشکالی نداره بهش عمل کن، و المقصود من المجمع علیه المشهور، مقصود از مجمع علیه مشهور است. به چه دلیل؟ به دلیل فهم سائل همین مطلب را. امام فرمودند فإن المجمع علیه لا ریب فی، به اون روایتی که مجمع علیه هست عمل کن. فورا راوی سوال کرد خب اگر مشهور نبود چیکار کنیم؟ راوی نگفت اگر مجمع علیه نبود چیکار کنیم، راوی سوال کرد اگه مشهور نبود چیکار کنیم. معلوم میشه راوی از این مجمع علیه همون شهرت رو استفاده کرده است، به دلیل فهم سائر این مطلب را. از عقبه رو به سوال زیرا پشت سر آوردن جواب امام رو به این سوال، فإن کان الخبران انکما مشهورین، اگر هر دو خبر مشهور بود چه کنید؟ ولا معنا لان یراد من الشهره الاجماع، اگر کسی بگه شاید مراد از شهرتی که شما میگید اون کلمه مجمع علیه امام، مراد شهرته به قرینه این که راوی گفته شهرت. خب اگر کسی عکسش بگه مراد از این شهرت اجماع است، خب به قرینه این که امام فرمودن اجماع، میفرمان معنا ندارد که از شهرت اراده اجماع بشه، چون در هیچ جا شهرت در اجماع بکار نمیره، اجماع در شهرت بکار میره، ولیکن شهرت در اجماع استعمال نمیشود. ما دیروز اشاره کردیم معید بهتری از سؤال راوی داریم، معید ما خود کلام امام است. امام میفرمایند الذی به حکما المجمع علیه من اصحابه فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. خود امام تصریح میفرماید مجمع علیه رو بگیر، اونی که مشهور نیست ترکش کن. بعد میفرمان فإن المجمع علیه را ریب فی، خود کلام امام قرینه هست که مراد از این اجماع شهرت، لازم نیست ما به اون سؤال راوی استشهاد بکنیم. لقد یقال اشکال است به شهرت روایی سیاد انشاءالله. صلی الله علیه وسلم.
بعدن خواهیم رسید قبلان کرد یا علا را تنسیه نظر به معنا میکنن، علا را تنسیه نظر به مکانش میکنن، در اول کلامه علا را استفاده میکنن. اینجا هم کلمه اما چون در ابتدای کلام است، دوزه چی؟ اما را استفاده میکنن به منزله علا، و تکسر و تکسر و بسیار واقع می شود اون کلمه اما قبل از قسم، کلمه اما پیش از قسم. لذا گفتن کلمه اما همینجور کلمه علا، گفتن کلمه اما از مقدمات و جلوتازهای قسمت، از طلایع و طلوع کنندگان قسمت. هر جا یک اما تا گوش خود با قسم دارم یا یه اما جلو جلو و آه قسم میاد بعد ما، لذا اما را از مقدمات یمین دانه، از مقدمات و جلوتازهای قسم دانه، لذا و تک رو بسیار واقع میشود. همی کلمه یه اما قسم مثل شعر معروف اما ولدی، یعنی اما ولد باب ولدی باب قسم، اما قبل قسم واقع شد. مثل اما ولدی ابکا و اضحک ولدی امات و احیا ولدی امروه امروه. آگاه باش قسم به اون چنون کسی که میگریاند و قسم به اون چنون کسی که از حکم میخنداند. بوکا و ذهن حقیقی در ارتباط با خدا، اونی که حقیقتا آدم رو میخنداند و میگریانه، او ذات خدا. قلب مؤمن یا قلب در بین مگه دو دست پروردگار عالم، آدم از خودش اختیار داره. اذا اراد الله به عبد خیرا هیعه اسبابه، هرگاه خدا اراده خیر به یک بنده خود اسبابش را فراهم کنه، او خالق الاسباب، او مصحب الاسباب. حالا چجوری درست میکنه او چجوری ما نمیفهمیم، ما بنده ایم عاجزیم. او میلیاردها میلیاردها سبب اصلا نمیشه تصورش کرد، در نظرش میفهمیم. همه اسباب در نظر او هست، اینه که در دعا مخانی یا من خزائن او بین الکاف و نون، ای کسی که همه خزانه هاش بین کاف و نینه، سوره یاسین چیزه کن این کاف است کن، ام دیگه کن دیگه تمام، و یکون و یوجد، ام به هر چی دیگه کن یوجد موجود میشه. لذا اینه که یه گوکا در حقیقت ما اینو خدا میگه، خدا میگه. گاه گاهی تو اتاق نشستی خبر نیست، غم سر و صورت میشه، چنون دلت افسرده، چنون غمگین، چنون حالت به هم خورده. گاه گاهی هم کتاب را باز میکنی مطالعه میکنی شنگو خوشحال کیفور، گاه گاهی اینقدر بعضی ها نگاه کن خوشحال، از این خوشحالی این شست پایش تون تون تکن خود چیز مفتی نمیشه، تون تون شست پایش تکن خوشحاله. یا گاه گاهی دستاش تو خیابان نگاه کن، بعضی ها تون میره دستاش میکنه شما چه جوری میکنه، بود اصلا خوشحال، گاهی با خودش میخنده، هیچ توجه هست زه بکای حضیز مال و قرار. لذا به خدا قسم میخوره، آگاه باش قسم به اون چنون کسی که میگریاند و میخنداند، و قسم به اون چنون کسی که امات میمیراند و احیا به زنده میگرداند، و قسم به اون چنون کسی که امر اون کس هست فرمان او فرمانه. و قد توب دلو حمزه توبو ها شش لغت میشه، خوب دقت کنید، اما اما الان با چیه؟ همزه علیف آخر را حذف کن، یک بار بگو اما، یک بار بگو اما، تو چند تا؟ دو. همزه اما را بدل به های دو چشم های حفظ میکن، یک بار اینم باز یا با اثبات علیف یا با حذف علیف، یک بار بگو هما، یک بار بگو هما. همزه اما را بدل به عین بکن، عین غین، بازم یا با اثبات الف یا با حذف الف، یک بار بگو عما، یک بار بگو عما. چند تا؟ اما 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 می فرماید و گاهی بدل گردیده می شود همزه اون اما ها را، یا همزه اون اما عین را، بازم در حالت که قبل قسمه ها، و هر یکی از این دوتا چی بدل به ها بشه چی بدل به این، با ثبوت الف باشه هما عما، یا با حذف اون الف باشه هما عما. تکم که با حمزه و الف بود اما این پنج تا، یا حذف گردیده میشه الف با ترک ابدال حمزه اما را بدل به ها و عین نکن، الف شه حذف کن میشه اما شش تا. و هرگاه واقع بشه و کلمه این بعد از اما حاضیهی همین امای حرف استفتا تکسر و کسر داده می شود، اون همزه این نه خونده می شود.